إلهي أعظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث الغاث الغاث، أدركني 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 الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم أنت الرب العظيم، الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم أنت
فضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن علي من علي بفكاك رقبتي من النار
في من تمن علي
وأدخلني الجنة وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
عبادت بی تولای علی هیچ، نوای عشق بی نای علی هیچ، بابام کعبه بانگ یا علی بود، امام بت‌شکن مولا علی بود. جهان مثل علی مولا ندارد، علی عالی اعلا ندارد. خدا نام علی را برد بالا، پیام ینجلی را برد بالا. تمام دست ها بودند آنجا، ولی دست علی را برد بالا. خدایا ذکرمان را یا علی کن، سرود بکرمان را یا علی کن. غم امروز و فردا خوردنی نیست، تمام فکرمان را یا علی کن. و پایان برنامه قرار بندگی رسیدیم. تا اتوای بداد قبول، تا قرار دیگر برقرار باشید.
پاشیم بریم در خونه بابامون بشینیم، بچه ها اگه امشب امام حسن اومد پشت در بهمون گفت پاشید برید نریدام، اینقدر پشت در این خونه بشینید تا آخر رامون بدن بریم داخل. آخه امروز وقتی آمد دید یه عده ایستادن صدا زد برید، بابا ممنوع ملاقات شده، طبیب گفته کسی بابا مهمینه. اسبق ابن نوازه میگه نشسته بودم پشت در، همه رفتن من نرفتم، بعد دقایقی دوباره ما مشتبه آمد دم در، تا در رو وا کردید من بود گفت اسبق مگه نگفتم برید، گفتم آقا کجا برم، همه ی وجود من تو این خونه است. میگه آمد داخل بابا اسبق ابن نوازه بیرون نشستم، آقا فرموده بودن بگید بیاد داخل. از بقیم نباته میگه تا اومدم داخل شدم همه دنیا رو سرم خراب شد، آخه ما ایش موقع علی رو اینجوری زمین گیر ندیده بودیم. میگه دیدم یه دستمال زردی که تو جنگا به سرش میبست بسته، میگه هر چقدر توجه کردم مرز بین عمامه زرد و صورت مبارک رو پیدا نکردم، اینقدر رنگ چهره عوض شد.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، التماس دعا داریم در چنین اوقات و لحظات زیبایی انشالله که از معنویات ماه مبارک رمضان همگی ما و شما برخوردار باشیم. در خدمت شما دوستان و عزیزان سروران گرامی هستیم با برنامه انعکاس.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت همه شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با تقدیم برنامه تحلیلی انعکاس. ایام عزای امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام را خدمت همه شما دوستان تسلیت عرض میکنیم و گرامی میداریم. لیالی قدر. در برنامه امروز نگاهی داریم به آتش سوزی گسترده در کابل و در خصوص نشست مشورتی در خصوص مدیریت موج سوم کرونا در کابل با حضور محمد اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان هم صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید. آیین احیای نخستین شب از شب‌های پرفضیلت قدر دیشب با در نظر گرفتن پروتکل‌های بهداشتی جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در سراسر ایران اسلامی و همچنین در افغانستان و سایر نقاط جهان برگزار شد. مسلمانان و عاشقان ولایت و امامت شنبه شب در شب 19 ماه مبارک رمضان در مساجد تکایا، حسینیه‌ها، بقای متبرکه و دیگر مکان‌های مذهبی با گرد هم آمدن و قرائت قرآن تا هنگام سحر الغوث الغوث گویان دعای جوشن کبیر و اسمای اعظم الهی را زمزمه کردند. مداحان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام نیز در رسای مولای متقیان حضرت علی علیه السلام نوحه خوانی و مرثیه سرایی کردند. شب‌های 19، 21 و 23 ماه مبارک رمضان شب‌های قدر است و مسلمانان با شب زنده‌داری، قرآن بر سر گرفتن، نیایش و خواندن دعای جوشن کبیر با خدای خود راز و نیاز می‌کنند. شب قدر شبی است که در همه سال شبی به فضیلت آن نمی‌رسد و عمل در آن بهتر از عمل در هزار ماه است و در آن تقدیر سال انسان رقم می‌خورد. رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران آرزوی قبولی عبادات تمامی مسلمانان را در ماه مبارک رمضان به ویژه در شب‌های قدر از خداوند متعال خواستار است. خب ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای فیض احمد محمدی، همکار ما مستقر در هرات، و میخواییم که در ارتباط با مراسم شبهای قدر در افغانستان، خصوصا در حوزه غرب افغانستان، با جناب آقای محمدی صحبت بکنیم. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر باشد، طاعت عبادات شما قبول. ما در خدمت شما هستیم که گزارش شما رو بشنویم.
سلام همکاران ارجمند، وقت شما هم بخیر و عافیت باشه. تسلیت عرض میکنیم شب و روزهای متبرکی که پیش رو داریم خدمت همه شما عزیزان ارجمند. خب مردم مسلمان و خداجوی افغانستان با حضور در مساجد و حسینیه ها ضمن انجام اعمال شب قدر در سوگ مولای متقیان سینه‌زنی و روزه‌خوانی کردند. مساجد مختلف و تکایا در حوزه های مختلف افغانستان، هم در شرق، جنوب، شمال و غرب کشور، شاهد حضور پرشور عاشقان اهل بیت علیهم السلام بود. در مناطق مختلفی از کشور، خب در حسینیه ها و مساجد مردم گرد هم آمدند و با قرائت دعای جوشن کبیر تا سحر شب زنده داری کردند و به راز و نیاز با خدای خود پرداختند. حضور چشمگیر جوانان تراوت روح تازه به این آیین های معنوی شب قدر بخشیده است. شرکت کنندگان در مراسم ویژه نخستین شب قدر روح و دل خود در فضای سرشار از معنویت و زلال انوار و برکات این شب با دعای جوشن کبیر تراوت بخشیدند. صدها تن از مردم مسلمان و خداجوی افغانستان در مساجد و تکایای حوزه غرب کشور، بخصوص در ولایت هرات، این مراسم را زنده نگه داشتند و تاکید کردند که زنده نگه داشتن چنین شب و روزهایی میتونه که جامعه را به سمت سوی خداپرستی، یکتاپرستی و همچنین محبت اهل بیت علیهم السلام سوق بده. مراسم احیای شب 19 ماه مبارک رمضان، شب نزول قرآن و شب دربت خوردن حضرت مولای متقیان علی علیه السلام در سراسر شهر هرات با حضور پرشور مردم متدین این ولایت در اماکن متبرکه از جمله مسجدهای جامع، مهدیه بزرگ هرات، تکیه خانه حضرت ابوالفضل با انجام اعمال مخصوصه هم برگزار شد. در این مجالس نورانی شخصیت‌های روحانی و علمای عالی قدر فضائل و ویژگی‌های شب‌های با عظمت و با فضیلت ذکر را بیان کردند. حجت الاسلام و مسلمین روحانی نماینده‌ای که از طرف علما و روحانیون حوزه غرب افغانستان در این مراسم ها سخنرانی می‌کرد، از مردم خواست که به هر نحو ممکن این شب و روزهای عزیز را قدر بدانند و خانواده‌هایشان را هم ترغیب کنند تا که شب زنده‌داری بکنند و در این شب‌های با عظمت از خداوند کریم طلب بخشش و بخشایش داشته باشند. وی در بیان فضایل شب نزول قرآن کریم گفت: شب قدر از جمله شب‌های بی‌نظیر و بی‌مثال در طول سال است که طبق فرموده امام صادق علیه السلام که در مورد شب‌های قدر می‌فرمودند، من در شب قدر حتی جای پایم را نمی‌یابم، چرا که در این شب با عظمت همه مخلوقات از آدم تا خاتم طبق فرمان خداوند جل جلاله به زمین آمده و به تماشا و نظاره احیاگران و زنده نگهداران این شبها می پردازند و شاهد حضور توبه کنندگان و عنابگران درگاه ازلی در این شبهای با عظمت هستند. و افزود: شب قدر شب تقدیر و سرنوشت است و بهترین لحظه و فرصت برای تصمیم گیری و عهد و پیمان مجدد و واقعی با پروردگار تواب و رحیم است و خداوند با دادن پاداش هزار برابر برای احیا کنندگان این شب می خواهد خطاب به بندگانش بگوید که بیدار باشید و از خواب غفلت بیرون آیید و نسبت به کرده ها و سرنوشتتان دانسته و هوشیارانه عمل کنید، چرا که انسان خواب و غافل همانند مرده متحرک است که وجود و عدم آن هیچ تفاوتی ندارد. حجت الاسلام روحانی گفت: پس در ماست که از هدف و فلسفه حقیقی احیای شبهای قدر آگاه شده و نسبت به زندگیمان و اعمالمان آگاهانه و هوشیارانه عمل و اقدام کنیم. دیگر سخنان این شب حجت الاسلام بر مسلمین جبرئیلی استاد حوزه علمیه هرات در رابطه با فضایل شب نزول رحمت الهی عنوان داشت: در این شب خداوند متعال بندگانش را به انجام اعمال مخصوصی از جمله توبه و استغفار سفارش کرده است تا احیای این شب‌های بزرگ فرصتی باشد برای بازگشت مجدد بندگان گناهکار به سوی خدا. حجت الاسلام جبرئیلی تصدیق کرد: خداوند توبه پذیر است و از بنده توبه کننده و پشیمانش استقبال کرده. او را پس از توبه و استغفار حقیقی همانند طفل تازه به دنیا آمده پاک و بری از هر نوع گناه می داند. عالم دینی که در جمع ده‌ها تن از عاشقان خاندان نبوت و امامت سخنرانی می کرد اظهار داشت: یکی دیگر از ویژگی های این شب با عظمت لحظات تصمیم گیری و ساختن زندگی جدیدی عاری از هر گونه سیاهی و تبایی می باشد که در این شب با نگاهی گذرا به گذشته و اعمالمان حتی به خود آمده و با تلنگری از خواب غفلت بیرون شده به دنبال روشی درست خواهیم رفت و قطعا این از جمله اهداف برجسته احیا و زنده نگه داشتن شب نزول رحمت الهی می باشد. بله. این مراسم های ویژه شبهای با عظمت قدر با انجام اعمال مخصوصه این شب تا هنگام سحر ادامه داشت و بیشترین دعای حاضرین مجلس دعای سلامتی و فرج تعجیل در ظهور با برکت آقا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف بود.
سپاسگزارم آقای محمدی از گزارش شما. با شما خداحافظی میکنیم.
از شما هم سپاسگزار هستم و انشاءالله که ما را از دعای خیرتان بی بهره نفرمایید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. ده ها تانکر تیل، موتر باربری و چندین موتر دیگر شب گذشته در یک آتش سوزی بزرگ در ولسوالی شکردره کابل نابود شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله میگه که این آتش سوزی پس از آتش گرفتن یک تانکر تیل در منطقه قلعه مراد بی آغاز شد. یک منبع امنیتی در وزارت داخله میگه که 23 تن در این رویداد کشته و زخمی شدند. در همین حال گواهان رویداد میگن که در این آتش سوزی بیش از ده ها تانکر مواد نفتی، باربری و دیگر موترها سوختن و گسترش این آتش سوزی به چندین خانه و دکان و یک تانک تیل در محل رویداد زیان وارد کردند. از سوی دیگر شماری از رانندگان و باشندگان شهر کابل که در این آتش سوزی زیان دیدن در اعتراضی راه کابل شمال را بستند و خواهان جبران خساره از سوی حکومت هستند. اعتراض کنندگان میگن که پیش از این بارها از حکومت خواسته بودند که از توقف موترهای تل در محل مسکونی جلوگیری کنند، اما در این باره توجه صورت نگرفت و این رویداد رخ داد. ارتباط ما با جناب آقای ذبیح‌الله قریشی در کابل برقرار هست. میخوایم که جزئیات بیشتر را از زبان آقای قریشی بشنویم. آقای قریشی سلام بر شما، وقت شما بخیر باشه. ما منتظر هستیم که گزارش شما رو بشنویم و جزئیات بیشتری از حادثه آتش سوزی.
عرض سلام خدمت شما همکار عزیز و شنوندگان عزیز برنامه انعکاس دارم. همانطوری که اطلاع دارین، شب گذشته در اثر آتش سوزی یک تانکر تیل در منطقه قلعه مرابیک مربوط به ولسوالی شکردره که متصل به حوزه 17 امنیتی شهر کابل پایتخت افغانستان میشه، آتش سوزی صورت میگره و سپس این آتش زبانهاش به آسمان کشیده میشه و خسارات انگفت به مردم محل در شمال کابل وارد گردیده. خانه های این منطقه که قلعه نو خوانده میشه هم بسیاری از خانه ها فرو ریخته و به گفته طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در محل آتش سوزی 7 جسد هم به دست آمده. تا هنوز پلیس موفق به عامل اصلی ای آتش سوزی نشده که چرا تانکرهای تیل در اینجا آتش گرفته که تانکرهای گاز هم بوده، صدایش خیلی مهیب و شدید بوده که تا دورترین نقاط این منطقه شنود شده و در نتیجه همین آتش سوزی برقی که به کابل وارد می شد هم قطع شده. از دی شب به این طرف شهر کابل پایتخت افغانستان با تاریکی و بدون برق به سر می بره. البته پلیس کابل گفته که تلاش میکنه تا عامل این رویداد را شناسایی کنه.
بله.
اما یک تن از شاهدان در محل گفته که یک راکت از طرف شرق همین منطقه که یک پازگاه پلیس هم در اینجا است و دروازه شهر کابل هم خوانده میشه، از اون مناطق در اینجا شلیک میشه.
بله.
و این تانکر آتش میگیره. بعد از این چون تانکرهای زیادی در این منطقه بوده، تانکرها آتش میگرن و یک تانک تیل هم بوده، با او هم خسارات وارد میشه. این که چقدر تلفات دقیقا داشته و چقدر زخمی شده و عامل چیست، تا هنوز در این مورد پلیس چیز نگفته. صرف به گفته آریان 7 جسد در محل رویداد پیدا شده و البته ناوقتای شب پلیس موفق شد با آتش نشانی که آتش را فرو برشانه.
بله.
اگر سوال داشته باشه ما در خدمت هستم.
تشکر میکنم آقای قریشی از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما. خداحافظ. گفتگوی بود با همکارم ذبیح الله قریشی در کابل در ارتباط با آتش سوزی گسترده در ولسوالی شکردره کابل. طالبان در واکنش به بدعهدی آمریکا در خروج دیرهنگام نیروهای این کشور از افغانستان تهدید کرد که این اقدام بدون جواب نخواهد ماند. طالبان در بیانیه اعلام کرد اینکه خروج نیروهای اشغالگر از افغانستان از اول ماه می که در توافقنامه تعیین شده بود با تأخیر همراه شده سرپیچی محسوب شده و راه هر گونه اقدام مناسب برای این گروه در برابر نیروهای اشغالگر باز کرده. همچنین در ادامه این گروه تصریح کرده که اکنون منتظر هستند تا رهبری این گروه با در نظر داشته استقلال کشور، ارزش‌ها و منافع مردم خود چه تصمیمی می‌گیره و مطابق با آن اقدام خواهد شد. در پی اعلام رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی، وزارت دفاع افغانستان روز گذشته از آغاز روند تخلیه و واگذاری پایگاه‌های آمریکایی به نیروهای دولتی افغان خبر داد. یک منبع آگاه به خبرگزاری الجزیره گفت که کمیته‌های مشترکی برای نظارت بر تحویل پایگاه‌های آمریکایی به نیروهای دولتی افغانستان تشکیل شده. بر اساس توافقنامه دوحه، روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان باید تا روز شنبه به پایان می‌رسید، اما رئیس جمهور آمریکا به تازگی اعلام کرد که این نیروها تا 11 سپتامبر از افغانستان خارج خواهند شد، موضوعی که طالبان آن را نقض توافقنامه دوحه و بدعهدی آمریکا می‌داند. طالبان در واکنش به بدعهدی آمریکا در خروج نیروهای این کشور از افغانستان اعلام کردند تا زمانی که نیروهای خارجی حضور داشته باشند در هیچ نشست و مذاکره‌ای برای صلح شرکت نخواهند کرد، موضوعی که موجب نگرانی مقامات و رهبران سیاسی افغانستان شده است. گروه طالبان پیش از این هشدار داده بودند در صورتی که نیروهای خارجی در مهلت تعیین شده افغانستان را ترک نکنند، از نظر این گروه تخطی از توافقنامه دوحه تلقی می شود و اونا حملات بر این نیروها را از سر خواهند گرفت. یک نشست مشورتی بر ریاست رئیس جمهور اشرف غنی عصر روز گذشته با شماری از متخصصین صحی افغان مقیم امریکا و اروپا از طریق ویدیو کنفرانس انجام شد و در آن در خصوص هماهنگی بیشتر در راستای مبارزه با موج سوم ویروس کرونا، تطبیق واکسین، رساندن اکسیژن و تجهیز شفاخانه ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در این نشست مسئولین وزارت صحت عامه خاطر نشان کردند که موج سوم ویروس کرونا در افغانستان تشخیص داده شده که از شرق به غرب در حرکت بوده و بیشترین واقعات در ولایت ننگرهار، لغمان، قندهار، کابل، هرات و نیمروز و اندکی در ولایت خست به ثبت رسیده. اونا گفتند که دستگاه‌های تست ویروس کرونا که اکنون 24 لابراتوارش در 18 ولایت موجوده تا اخیر ماه جون به تمام ولایات گسترش خواهد یافت. رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت‌ها و معلومات متذکره در مورد رفع معضله کمبود اکسیژن تاکید کرد و گفت که در این زمینه باید همکاری سکتور خصوصی جلب شود و به همین گونه بالای یک پلان به خاطر مدیریت معضله کمبود اکسیژن کار صورت بگیرد. رئیس جمهور تصریح کرد که تطبیق واکسین و اکسیژن باید اولویت بندی شود و بخش‌های آسیب پذیر در اولویت قرار بگیره. همچنین جلسات مشورتی با متخصصین صحی افغان مقیم آمریکا و اروپا به منظور بحث بیشتر در خصوص مدیریت موج سوم ویروس کرونا ادامه پیدا بکنه. ساعت قبل تماسی داشتم با دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان و نظرش را در ارتباط با همین نشست مشورتی درخواست کردم و خواستم که جزئیات بیشتری در ارتباط با این نشست در اختیار ما قرار بده. دعوت میکنم که این گفتگو رو بشنوید.
در جریان یک هفته گذشته وزارت صحت عامه افغانستان و جناب نواب رئیس جمهور حداقل 3 مجلس را رهبری کردند که در او در ارتباط مبارزه با موج سوم کرونا در کشور صحبت های شد. که خوشبختانه دیروز مجلس را همراه با متخصصین افغانی که در بیرون از افغانستان هستند و اراده خدمت برای مردم افغانستان را دارند، پلانی را که وزارت صحت عامه افغانستان به خاطر مبارزه با موج سوم کرونا آماده ساخته بود، در حضورداشت جلادمآب رئیس جمهور برای او متخصصین محترم هم ارائه شد و نظریات از او در پلان گرفته شد. بیشتر مجلس را که دیرو جامعه و رئیس جمهور سر از او مجلس پیش میبازن و صحبت های داشت سر هماهنگی بین السکتوری و کمک های وزارت های زیردخل در مبارزه با موج سوم کرونا و وزارت صحت عامه افغانستان صحبت شد و پلانی را که وزارت صحت عامه قبلا آماده ساخته به خاطر مبارزه با موج سوم کرونا و مورد بحث صورت گرفت و نظریات همکارا در او گنجانیده شد و پلان مبارزه با موج سوم کرونا دیروز توسط جامعه و رئیس جمهور نهایی شد و پرواز وزارت صحت عامه افغانستان در قسمت عملی شدن او پلان با همکاری وزارت‌های مربوطه در مبارزه با موج سوم کرونا از او استفاده کنه.
خب از طرف وزارت صحت عامه اعلام شد که موج سوم کرونا در افغانستان تشخیص داده شده. این روزها وضعیت چطور هست به لحاظ ابتلا به بیماری کووید 19؟ آخرین آمار را شما دارید؟
آمار 24 ساعت گذشته معمولا تا بعد از 6 شریک میشه و همیشه که بعد از ظهر از طریق گروپ های رکت توسط وزارت صحت عامه افغانستان آماده شده خدمت شما و تمام دوستان را بکنه، ولی در مجموع وضعیت فعلی کرونا در افغانستان زیاد قابل نگرانی نیست. موضوعی که وزارت صحت عامه افغانستان روی دست داره که بحث مبارزه با کرونا و دخیل ساختن مردم در قسمت آگاهی دهی عامه موضوعاتی سره که بیشتر ما تمرکز میکنیم. به طور مثال در روز قبلش از جمله 1162 واقعه که در لابراتوار وزارت صحت عامه افغانستان مورد آزمایش قرار گرفته بود متاسفانه که 183 واقع مثبت و 6 واقع فوتی داشتیم. این میزان مصابیت ما را در حدود 10.5 فیصد می‌سازد. ولی موضوعی که مهم است و این است که میزان مصابیت در سطح ملی با وجود اینکه 10 فیصد هست، ولی ما وقتی میریم به ولایت‌ها، اکثریت ولایت‌های ما هنوز گردش ویروس در ولایت‌ها وجود نداره و معمولاً تعداد واقعات بسیار زیادی را ندارند. ما این بار در موج سوم کرونا برخلاف موج اول و دوم کرونا که از طریق ولایت‌های جنوب غرب و جنوب افغانستان یک مقدار به تشویش بودیم، ولایت‌های چون هرات، فران، نیمروز، خور، بادغیس، این بار ولایت‌های چون ننگرهار، کنر، لغمان بیشتر در معرض خطر هستند و میزان مصابیت ما در جریان یک هفته گذشته در این ولایت‌ها بیشتر بوده و واقعات بیشتری را ما از این ولایت‌ها داشتیم. بنابراین تمرکز وزارت اطلاعات افغانستان در قسمت آگاهی‌دهی عامه و در تشکیل ساختن ادارات زیرداخل با همکاری وزارت اطلاعات افغانستان و متقاعد ساختن مردم با رمایت کردن نکات وقایعی تمرکز بیشتر داریم و در کنار از او آمادگی هایی را به خاطر عرضه خدمات صحی در شفاخانه های افغانستان هم موجود هست. تمام شفاخانه های افغانستان که ما به خاطر کرونا در نظر گرفته مجهز با لوازم مربوطه، اکسیژن و متخصصین محترم ما در شفاخانه موجود هستند و عرضه خدمات صحی به شکل بسیار نرمال برای همتان ما ادامه دارد.
دکتر صاحب نظری، شما اشاره داشتین که در بسیار از ولایت افغانستان گردش ویروس دیده نشده، اما خب سفرهای خارجی که معمولا وجود داره با توجه به اینکه اکثر کشورها از جمله کشورهای همسایه افغانستان به شدت درگیر هستند با موج جدید کرونا، در ارتباط با این سفرها و ورودی مسافران از خارج از افغانستان اقداماتی انجام میشه که در واقع گردش ویروس در داخل افغانستان ایجاد نشود؟
حسنان، موضوعی که بسیار مهم اساسی است بحث رفت آمدهای بین المرزی با کشورهای همسایه و کشور هندوستان. ما موضوعی که وزارت سلامت افغانستان روی درک گرفته در قدم اول در نقاط سفری در میدانهای هوایی سیمای سیار وزارت سلامت موجود هستند و عملا به خاطر تطبیق و بررسی افرادی که از سفر می آیند دور بررسی بکنند و ببینند در صورتی که کدام عرض علائم داشته باشند از وقت سمپل گرفته میشه. اتفاقا در جریان یک هفته گذشته کاری را که وزارت اطلاعات افغانستان انجام داد و شروع کردیم اون است که ما در میدانهای هوایی که افرادی که از کشور هندوستان سفر میکنند تست های سریع را آماده ساختیم و از تمام مسافرینی که از هند سفر میکنند به افغانستان از وقت تست سریع گرفته میشه، در صورتی که او تستشان مثبت باشه بازوا دفعتا به قرنطینه خانگی سوق داده میشن و به خاطر تست پی سی آر از او سمپل گرفته میشه. که ما را مطمئن می‌سازد که تعداد واقعات ما در کسایی که از هند می‌آیند و گسترش ویروس نوینده را داخل افغانستان کمتر بسازیم و بهتر بسازیم. و موضوعی که اجباری بودن پی سی آر توسط تمام افرادی که از بیرون از افغانستان سفر می‌کنند داخل افغانستان موضوع دیگه است که ما انجام بدیم. همون قسم در مرزهای افغانستان هم تیمای ما وجود دارند، اولا از تمام افرادی که داخل افغانستان میشن بررسی صورت می‌گیره و در صورتی که عرض علائم داشته باشن از واسه سی پی سی آر گرفته میشه و به قرنطینه خانه‌ای سوق داده میشن تا نتیجه تستشان بیاد. بنابراین نوعی آمادگی هست که وزارت اطلاعات افغانستان در مرزها با همسایه‌ها و در نقاط سفری هوایی ما مد نظر داریم و با این انجام دادن این پروسه ما میتونیم که خود مطمئن بسازیم که سرعت انتشار ویروس را در کشور یک مقدار به تاخیر بندازیم. یک موضوعی که بسیار مهم و اساسی است و این است که متوقف ساختن ویروس در افغانستان یک چیز ناممکن است، امکان نداره که ویروس نیاید داخل افغانستان، ولی کاری که وزارت اطلاعات میکنه او است که ما سرعت انتشار را پایان بیاریم و در یک مقطعی از زمان کوشش بکنیم که تعداد اندکی از هموطنان ما مصاب باشند تا ما بتونیم با عرضه خدمات درست برای از او در واقع بتونیم کاری را انجام بدیم و از شکنندگی سیستم صحی وزارت اطلاعات جلوگیری بکنیم.
صحبت های دکتر صاحب دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان را شنیدید. وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان میگه که روند فرستادن کارگران افغان به شماری از کشورهای خلیج فارس نهایی شده و قرار هست که امسال نخستین کاروان کارگران افغان با ویزه کار به خارج فرستاده شوند. او میافزاید که کشورهای امارات متحده عربی و عربستان سعودی علاقمند پذیرفتن کارگران افغان هستند. وزیر کار و امور اجتماعی میگه که این روند فرستادن کارگران افغان به کشورهای خلیج فارس نهایی شده و به زودی 10,000 کارگر افغان به امارات متحده عربی و حدود 100,000 کارگر به عربستان سعودی فرستاده خواهند شد. اما خب شماری از مردم به خصوص جوانان به این وعده وزارت کار امور اجتماعی خب به دیده شک می نگرن. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای عبدالواسع دانشیار، آگاه امور اقتصادی، و می خواهیم که در همین زمینه با جناب آقای دانشیار صحبت بکنیم. آقای دانشیار سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. من خبر را خواندم، شما هم شنیدید که به هر حال وزیر کار امور اجتماعی گفته که بناس کارگران را به شمال از کشورهای حاشیه خلیج فارس بفرسته، اما مردم چندان امیدوار نیستن، خصوصا جوانان، به این که عملی شود آنچه که وعده داده شده. ارزیابی شما را بشنویم.
به نام خدا، با سلام خدمت شما، خدمت تمام شنوندگان محترم رادیو شما. خدمت شما است که با خط بزرگی که فقر داره و همچنین نرخ بی حد بیکاری، یا در کل بگیم یک حالت بسیار وجی و یک حالت بسیار بعدی که در دهه‌ای که ما فعلا دوران سپری میکنیم، و علل خصوص در شرایط کنونی که جنگ و همه ناملامتی ها دست دست هم داده، نه تنها که قشر جوان بلکه تمام قشرها و حتی تجار، کسب‌وکاران، متخصصان و در کل یک حالت آماده که تمام مردم به یک حالت بیکاری یا درآمد لقمه‌ای بر دهن و دسترخوان که شاهد یک زندگی که بدون مرگ باشه، یا بتانیم یک حالت بیارین که حداقل اقتصاد ما بتانه ما را از مرگ نجات ده، یا با گونه ساده تر اگه بیان کنیم دست به دهان شدن. بنابراین در شرایط کنونی هرچند چنین کارهای میتانه حالت بیبودی رو بیاره، اما متاسفانه در کشور ما نه، در افغانستان و در وزارت کار و اجتماعی که متاسفانه در کشور افغانستان به جز اعلان کردن روزای رخصتی دیگر چیزی امکان در پالیسی از اینا فکر میکنم تا اندازه یعنی حالت بیبودی به مردم نداشته. چونین اقدامات میتونه حالت بیبودی بیاره. ای کاشی بر پایه واقعیت باشه و ما غلط ایر بپنداریم، که متاسفانه همیشه در آخر سال یا در آخر پروژه میبینیم که تعداد بسیار اندکی، آن هم انگشت‌شمار، آن هم افرادی که دارای رابطه های منظم و یا زنجیره منظم به 10% که تمام دارایی افغانستان میبلن رابطه به اینا دارن، و همون تعداد اندک کارگرم که رابطه با اینا دارن به خارج سپرده میشن و با چند قطع عکس و چند ویدیوی بسیار خلاصه یک جماعت چند هزار نفری را به نمایش یا خاک پشیدن به چشم مردم، در حالی که هیچ یک از کارگران افغانستان که در خارج حضور دارن تا الحال، یا اگر هستن تعداد بسیار اندک، بسیار به شکل خصوصی رفتن یا به شکل قاچاق، و یا هم که به شکل رسمی اگر رفتن از هزینه های کفیل بودن یا بالاخره هزینه های بزرگ که شرکت های خصوصی در قبال اینا پرداخت نمیده، شروع به فعالیت، شروع به کار و جهت مزد، جهت امرار معاش در اونجی، و همچنین نصفانیان یا توته ایکی که بزرگتر در داخل افغانستان جهت بقای خود و فامیل خود صرف نمیدن. یعنی موضوع کار، موضوع اشتغال زی در خارج افغانستان بسیار دور از انتظار است که وزارت کار اجتماعی این بازدید کنه، این نظارت کنه و بتانه اگلت بیه. ما ببینیم در داخل افغانستان نتونسته یک ساعت کاری را برای کارگران منظم کنه، به صرف در یک اعلامیه است. تا حال به کدام شرکت به خصوصی، به کدام نهاد این بخش تشریف ورده و ساعت کار دیده، رابطه کارگر با ساعت کار دیده، رابطه کارگر با موافق دیده، حالتهای دیده، دستمزد دیده، امکانات دیده. چند وقت پیش حالت دیدیم که در داخل خود یک بخش کاری که مربوط به وزارت کار امور اجتماعی میشه، کارگر که در حال رنگ کردن و جور کردن تعمیر مخروبه از اون یا به حالت بازسازی بودن، بدون هیچ گونه کمربند ایمنی، بدون هیچ گونه وقایع، بدون هیچ چی، در حالی که تمام اصول در داخل در لایه ها در دیوارهای از اون هست، اما متاسفانه در داخل وقتی میری هیچ قانون، هیچ موضوع در حال عمل شدن نیست.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای دانشیار از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
بخیر باشین. شکر از شما.
خدا از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
جانجاری و آرامی برایتان میخواییم از خدا در هر جایی که هستین. لحظاتتان سرشار از عشق و معنویت. یک بار دیگر سال روز ضربت خوردن مولای متقیان حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم و در چنین شبها و روزهایی که منتسب به حضرت امیر المؤمنین هست از خداوند برایتان خیرات و برکات میخواییم. ما را از دعای خیرتان فراموش نکنین. آخرین برنامه نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیم حضورتان میشه. با تقدیم این برنامه، برنامه‌ای که همیشه با عنوان آخرین برنامه نشرات صبحگاهی رادیو دری هست در مسیر دانایی، این برنامه را تقدیمتان میکنم و با تقدیم این برنامه شما را به الله پاک میسپارم تا فردا صبح که بازم خدمت میرسیم. دعوت میکنیم با همکاران و در بخش نیمروزی همراه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختر بشود.
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف کنیم.
وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام آن که جان را فکرت آموخت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما مؤمنان خداجوش، شما مهمانان سفره پربرکت رمضان. با برنامه در مسیر دانایی همسفر لحظه های معنویتان هستیم. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما بندگان خداجو، مزین میکنیم برنامه امروز را با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
امروز 19 روز از ماه مبارک رمضان است و روز ضربت خوردن مولای متقیان حضرت علی علیه السلام. ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری شهادت علی ابن ابی طالب خدمت شما سروران گرامی دعوت میکنیم که شنونده برنامه امروز در مسیر دانایی با موضوع معارف اسلامی و دین شناسی باشید.
Thank you.
امروز هم مثل روزهای گذشته در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالاتی که برای ما ارسال کردین. شنونده محترمی پرسیدند چرا حاج آقای محمدی فرمودند ذریح امامان شفا نمی دهد؟ دوست عزیز شنونده هم پرسیدند چه کار کنیم تا زمینه گناه برای ما پیش نیاید؟ و عزیز دیگری هم پرسیدن در زیارت عاشورا می‌خوانیم که باید بر این مصیبت بزرگ شکر کنیم. آیا مصیبت مگر شکر دارد؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
بله، برنامه در مسیر دانایی برنامه است برای شما دوستان عزیز. اگر سوال ذهن شما را به خودش مشغول کرده در حوزه دین و دین شناسی میتونید مطرح بکنید تا کارشناسان ما پاسخگو باشند. بریم سراغ اولین سوالی که امروز به دست ما رسیده. شنونده محترمی پرسیدن چرا جناب آقای محمدی فرمودن ذریح امامان شفا نمیدهد؟ شفاعت امامان از طریق همین ذریح است، چرا که چشمان حضرت یعقوب به وسیله پیراهن حضرت یوسف بینا شد. اگر وسیله پیراهن نبود چرا پیراهن را زودتر فرستادن؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت شما استاد محمدی و میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را از زبان شما.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون بندم خدمت شما و همه دوستان عزیز شنونده، عرض تعزیت و تسلیت دارم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض تعزیت مناسبت ایام ضربت خوردن و شهادت مولای متقیان امیر المؤمنین علیه السلام. عرض کردم که ما به ذریح متوسل نمیشیم، چون ذریح سنگ است و سیمان است و چیزی از این قبیل، با امام متوسل میشیم. به اعتبار اینکه امام اونجا دفن شدن، اونجا تبرک پیدا کرده و خاصیت پیدا کرده، اون پیراهن هم به اعتبار تصرف حضرت یوسف خاصیت پیدا کرد، وگرنه پارچه بود مثل بقیه پارچه ها، هیچ فرقی نداشت. یعنی خود ذات اون پیراهنش خاصیتی نداشت. بله، یوسف تصرف کرد در اون پیراهن، چنانکه پیامبر پیراهن خودشون رو به مادر امیرالمؤمنین رو کفنشون قرار دادن، فرمود این باعث میشه که فشار قلب نداشته باشه. اون شخصی که در این پیراهن تصرف میکنه، اون شهیدی که در این بدن تصرف میکنه، در اون کفن تصرف میکنه، این بدن سالهای سال باقی میمونه، یعنی بدن همون بدن مثل بقیه بدنها. اون تصرف از یوسف بود که پیراهن رو شفا دهنده قرار داد. اون توجه امام رضا علیه السلام به این ذریح، به این گنبد و بارگاه، به این محیطی که این محیط رو مقدس میکنه، وگرنه خود محیطش فرق نداره. من خانه کعبه هم مثال زدم، خانه کعبه هم به لحاظ وجودی و ماهیتش مثل بقیه زمین هاست، اما چون اینجا مورد توجه خداست، به اعتبار اینکه اول بیت مزل ناس بوده، این حرم هست. و حالا حرم بودنش تشریعا نه تکوینا، چون تو همین حرم، تو همین اطراف خانه کعبه خونها ریخته شده، همین خانه کعبه توسط انسانها به منجنیق بسته شده، با آتش کشیده شده، ویران شده، سیل اومده خانه کعبه رو برده، مثلا حجر رو برده چند صد متر رفتر، این اتفاق افتاده برای همین خانه کعبه. به لحاظ تکفین نه، به لحاظ تشریع بله، اونجا قداست های براش مشخص شده و حرم امن الهی قرار داده شده و الی آخر. پس این دو تا با هم قاطی نشه. چون من گفتم که ما به اهل بیت متوسل می شویم، الان هم عرض می کنم ما به در و سیمان و نمیدونم آهن و اینها متوسل، طلا و غیره طلا متوسل نمی شیم. اون طلا طلاست مثل بقیه طلاها. و این که عرض کردم که الان عرض می کنم که اگر اونجا قداستی داره، به اعتبار وجود امام رضا علیه السلام و به اعتبار تصرف امام رضا است. پیراهن یوسف هم به اعتبار تصرف یوسف بود. ببینید اینو که خیلی روشنه دیگه. این پیرا هم بود، حضرت یوسف هم بود، در چند قدمی یعقوب هم بود دیگه. فاصلش مثلا فرض کنید تا یعقوب مثلا فرض کنید 2 کیلومتر حد اکثر، دیگه بیشتر از این که نبود که. همین پیراهن، همین یوسف، حضرت یعقوب ندونست همه صحرا رو گشتن پیدا نکردن، چیزی گیرشون نیامد دیگه. گفتن که مثلا گرگ، حالا گرگ خود رو قبول نکرد حضرت یعقوب، چون گفت عجب گرگ حکیمی بوده که اول پیراهن فرزند آن رو در آورده بعد اونو خورده، چون پیراهن خونی کرده بودن اما تیکی پاره نشده بود. گفت که عجب گرگ عاقلی بوده که اول پیراهن در آورد که پاره نشه بعد یوسف فهمید که دروغ میگن اینا که میگن گرگ یوسف خورده. نزدیک خودش بود اما نه بوی پیراهن استشمام کرد نه یوسف رو دید. زمانی از دهها صدها کیلومتر را فلما فصلت العیر، همین که کاروان از شهر مصر اومد بیرون، حالا نمیدونم چند کیلومتر، مثلا 1000 کیلومتر 800 کیلومتر، یعقوب اینجا گفت انی اشم ریح یوسف، من دارم بوی یوسف استشمام میکنم. چرا اون موقع استشمام نکردی؟ همین پیرا هم بود، همین یوسف بود، در چند قدمیت بود، به 2 کیلومتر هم نمیرسید، حالا از صدها کیلومتر استشمام میکنی؟ چرا؟ چون اون زمان این تصرف نبود، این ولایت نبود. این زمان چیه؟ هست. این ولایتی که اثر میذاره که این پیراهن شفا بده و یعقوب بوی پیراهن رو از صدها کیلومتر استشمام بکنه. اگه این ولایت نباشه نه. و ولایت هم ولی امام رضا است، اونم باذن الله، و یعنی فالله هو الولی. اون ولایت که کار میکنه، نه سنگ و چوب و نه پیراهن، نه چیزی از این قبیل. پیراهن پیراهن است مثل بقیه پیراهن ها. اون سنگ ریزه با تصرف پیامبر میگه سبحان الله، وگرنه سنگریزه سنگریزه هست و شرق با یه سنگریزه ها. اون سنگ رو با دستمون بگیریم، یک روز ازش خواهش تمنا کنیم بگو سبحان الله، میگه. پس باز نکته دوم که گفتم نکته دقیقی بود، برمیگردیم به همون نکته اول که ما گفتیم دقیق بود، گفتیم که چرا میگن چون در حرم بسته شده پس دیگه همه حرفایی که در طول تاریخ شما گفتید فایده نداشت، پس دیگه شفاعت روش خط کشیدید، پس شما دیگه شفیعان رو کلا کنار گذاشتید زمانی که به شدت به اونها نیاز دارید. ما گفتیم نه خیر، اون که ما بهش شفاعت میجوییم و توسل میجوییم امام رضاست، نه حرمش. امام حسن و امام سجاد و امام باقر و امام صادق حرم ندارن، ما بهشون توسل پیدا نمی کنیم. اونجا که دیگه حرم نیست، اونجا که ذریح نیست، اونجا که پنجره فورال نیست، چه فرق میکنه؟ نه، حرف بنده دقیق بود، حتما دوستان بیشتر نظر داشته باشن. و اینجوری نبود که ما بگیم که این چوب، این سنگ، این چیز خاصیتی داره. نه، خاصیتی نداره، مگر به اذن الله و با تصرف اون ولی خدا. بله، اون ولی خدا داشت تصرف میکنه، اون وقت پیراهن شفا میده، اون وقت چاقو نمیبره، اون وقت آتش نمیسوزونه، اون وقت عصا اژدها میشه الی آخر.
بسیار سپاسگزاریم از استاد رضا محمدی، کارشناس برنامه امروز. شما عزیزان هم میتونید پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان و سوالات خود را مطرح بکنید. عزیز شنونده پرسیدند از کودکی تا میان سالی زمینه گناه بسیار برای من پیش آمده، چی کار کنیم تا زمینه گناه برای ما پیش نیاید؟ استاد محمدی بفرمایید پاسخ این دوست عزیز شنونده را.
این که زمینه گناه زیاد پیش میاد، خب انسان باید خودش نزدیک به گناه نره. قرآن فرما لا تقرب الزنا، نزدیک نرید. شما وقتی انسان میره تو صحنه‌ای که احتمال گناه هست، خب بله زمینه گناه هم به وجود میاد. شما اگه در بین دوستان ناباب باشید حتما زمینه گناه براتون پیش میاد. در حالی که خودتون مسجد باشید، توی محافل مذهبی باشید، خب رفت آمد به مسجد انسان از گناه حفظ میکنه، اما رفت آمد به محافل فساد خب زمینه گناه رو فراهم میکنه. در آینده هم همینطوره. یه حدیث از امام مجتبی علیه السلام داریم که امام فرمودند که هر کس زیاد به مسجد رفت آمد کنه، حالا تو اون روایت داره که 8 خصلت رو بهش خواهد رسید. یکیش همینی که انسان دچار گناه نمیشه، یکیش علم مستطرف هست، یکیش آیات المحکمه هست، یکیش دوستان خوب هست. چرا زمینه گناه پیش میاد؟ برای اینکه انسان با دوستان بد رفت آمد میکنه، به محیط های بد رفت آمد میکنه. چیکار کنیم که زمینه گناه پیش نیاد؟ به مسجد رفت آمد کنید، با قرآن سر و کار داشته باشید، با علما سر و کار داشته باشید، دیگه زمینه گناه پیش نمیاد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
سپاس و تشکر از شما که همراهی می کنید برنامه در مسیر دانایی را هر روز تا بر اطلاعاتتان افزوده شود و در مسیر